اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در فصل دوم از فصول کتاب الصلاة که فصل دوم در اوقات یومیه و نوافل بود، مرحوم سید جهاتی از بحث را متعرف شدند. این جهاتی که در قرعه مرحوم سید عنوان فرمودند، در جلسات قبل 4 جهت مطرح شده بود: وقت ظهرین، تعیین وقت فریضه ظهرین، ظهرین فریضه، وقت عشاءین، وقت صلات صبح، وقت صلات جمعه در جلسات قبل عنوان شده. جهت 5 از جهاتی که در این فصل دوم مورد بحث قرار گرفت، مرحوم سید یعنی متعرف شد، مربوط است به بیان وقت فضیلت فرائض یومیه. برای این فرائض یومیه غیر از وقت اصلی که وقت اجزا هست، یه وقت فضیلتی هم در روایات ذکر شده. در این جهت 5 مورد بحث زمان فضیلت انجام دادن هر یک از این نمازهای 5 هست. از نماز ظهر مرحوم سید شروع فرماید. مطلب اول مربوط به وقت فضیلت ظهره که در عبارت عرقه اومده: به وقت و فضیلت ظهر من از زوال الى بلوغ ظل الحادث بعد الانعدام او بعد الانتها مثل شاخص. وقت فضیلت نماز ظهر ابتدایش از زوال شمس هست، منتهای وقت فضیلت هم وقتی است که سایه‌ای که بعد از زوال پیدا میشه به اندازه شاخص، خود شاخص برسه. سایه‌ای که بعد از زوال پیدا میشه، یعنی حین از زوال سایه منعدم هست و بعد از زوال پیدا میشه، که این نوعاً، یعنی این مطلب موردش بلادی هست که در بعضی از ایام سال وقت ظهر کلن سایه منهدم میشه و هیچ سایه‌ای وجود نداره. مثل اینکه در مکه گفتن در 2 که یکیش 7 خرداد، یکی هم 25 تیر هست، در این 2 سایه در وقت زوال کلن منعدم میشه. روی این حساب یکی از راه‌های پیدا کردن قبله این میشه که در اون روز، در اون 2 در اون وقت زوال، اگه انسان بر شاخصی را نصب بکنه که اون شاخص سایه پیدا میکنه، به اون، به طرف همون سایه که نگاه بکنه میشه قبله او. حالا وقت فضیلت، وقت فضیلت ظهر اینه که در بلادی که در وقت زوال شمس سایه کلن منعدم میشه، مثل اون 2 7 و 25 تیر هست، انتهای وقت فضیلت نماز ظهر وقتی است که سایه حادث شده بعد الانعدام به اندازه خود شاخص برسه در اون محلی که، در همون بلدی که شخص اونجا حضور داره که مکه باشه. در جایی که سایه وقت زوال کلن منعدم میشه، منتها اینه. ولی در نوع بلاد و در نوع ایام که سایه کلن منعدم نمی شود وقت زوال، بلکه وقت زوال هم سایه وجود داره ولی به کمترین حدش می رسه. منتهای وقت فضیلت ظهر اینه که اون سایه‌ای که اضافه شده بر اون سایه عقب، اون مقدار اضافهش به اندازه شاخص باشه. اگه اون سایه‌ای که اگه فرض کنیم شاخص مثلا 1 متری، اون سایه‌ای که حین الزوال برای او باقی مونده مثلا 20 سانت باشه، وقتی که این سایه به اندازه 1.20 برسه، اون وقت منتهای وقت فضیلت ظهره. دو این حساب تعبیرشون اینه: الا بلوغ ظل الحادثه بعد الانعدام، ناظر به همون دو روز مثلا در همسان دو روز در مکه مثلا، اون ظل حادثه بعد الانعدام به اندازه شاخص برسه، یا ذلی که حادث هست بعد الانتها، بعد از این که به نهایت رسیده، یعنی در اون مقدار به اول رسیده. وقت فضیلت ظهر اینه که جامعش این میشه که سایه جدیدی که بعد از زوال پیدا میشه، اون سایه جدید بعد از زوال به اندازه شاخص برسه. اگر حین الزوال اصلا سایه نداشت، کل این سایه سایه جدید. اگه حین الزوال 20 سانت سایه داشت، این میشه اون یک متر اضافهش میشه سایه جدید. فرمودن که وقت منتهای وقت فضیلت در وقت فضیلت نماز ظهر اینه. خب این عبارت مرحوم سید که در این عبارت برای وقت فضیلت ظهر یک مبدعی ذکر شده و یک منتهایی. مبدع خود زوال هست، از همون اول زوال وقت فضیلت شروع میشه. منتها هم سیرورت ظل شاخص مثله هست. این دو قسمتی که در کلام مرحوم سید اومده، هر دو قسمتش هم مبدا و هم منتها جای بحث داره. روی این حساب در یک مرحله باید از مبدا وقت فضیلت بحث بشه، در قسمت و مرحله دیگر در منتهای وقت فضیلت. در قسمت مبدا اون چه در عبارت مرحوم سید اومده اینه که مبدا همون زوال شمس هست. در نوع کلمات فقهای ما همین به عنوان مبدا وقت فضیلت ظهر عنوان شده، ولی در مقابل این قول که نوع فقها اونو قبول دارن، مرحوم صاحب معالم در کتاب منتقى الجمع که شرح احادیث هست قائل شدن به این که وقت فضیلت نماز ظهر از قدمین شروع میشه، از وقتی که سایه به اندازه 2 قدم یا به اندازه 1 ذراع، که ذراع مساوی با همون 2 قدم هست. ابتدا و مبدا وقت فضیلت ظهر قدمین و ذراع هست. قول مرحوم صاحب معالم در منتقى الجمع اینه. بعضی از محشین عروه هم در همین عروه محشا حاشیه این علام چاپ شده، بعضی از اینا قائل به همین هستن. دون حساب در این عروه محشا چاپ شده اونجا هم بله در عبارت داره که بل الاولا و الاحوال لمن اراد الفضل تأخیر از ظهر عن الزوال به مقدار نافلت ها. حاشیه از مرحوم آل یاسین در حاشیه محشا هست. دارن که اگه کسی بخواد فضیلت نماز ظهر را درک بکنه اول زوال نخونه، از وقتی که به مقدار نافله تأخیر بیاندازه، که تأخیر به مقدار نافله در ادله دیگه بیان شده همون مقدار قدمین و یک ذراع هست. ولی نوع فقها در این قسمت با همون مرحوم سید موافق هستند که مبدع را وقت زوال گرفتن. این اختلاف فی الجمله‌ای که در کلمات هست. منشأ اختلاف در این قسمت اختلاف روایاتی است که در این باب وارد شده، همانطور که در کلمات مرحوم آقای خویی هم اومده، روایاتی که ناظر به مبدع وقت فضیلت ظهر باشند، این روایات در سه طایفه مندرج هستند. میشه اینها را سه طایفه قرار داد. طایفه اول از این روایات روایاتی است که وقت فضیلت ظهر را تهدید کرده است به قدمه، از اون طرف عصر را به اربعت اقدام، قدمه که یک ذراع هست، اربعت اقدام هم که میشه ذراعه. طایفه اول روایاتی است که تهدید شده مبدا به زوال، به ذرا و ذراعه. طایفه دوم روایاتی است که تهدید کرده است مبدا را به در بله تهدید کرده است مبدا را به قدم ببخشید چیز اول این طایفه اول روایاتی است که تهدید کرده است مبدا را به قدم و قدمه، دو قدم نه قدم، یعنی ظهر قدم، یک قدم سایه به اندازه یک قدم که رسید نماز ظهر خونده بشه، به دو قدم که رسید نماز عصر خونده بشه، که دو قدم مساوی یک ذراع است. طایفه دوم روایاتی است که قدمین و اربعت اقدام، دو قدم یعنی یک ذراع و اربعت اقدام که ذراعین باشه. طایفه سوم هم یک طایفه سومی هم داریم که ظاهر این روایات و مفاد این روایات اینه که مبدع فضیلت ظهر وقتی است که سایه به اندازه مس برسه، اون وقتی که به اندازه مس رسید اون وقت تازه وقت فضیلت شروع میشه. عصر هم مبدع فضیلتش مثلینه، مس و مثلین، مس برای ظهر و مثلین برای عصر. این روایات میشه در این سه طایفه قرار داد. در هر سه طایفه هم روایات معتبری وجود داره که من حیث سند معتبر هستند، ولی من حیث دلاله مضمون خاصی دارد غیر از مضمونی که در روایات دیگر هست. در اون برای طایفه اول به روایاتی مثل صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق، مثل روایت سعید اعرج و امثال این میشه استدلال کرد. مثلا در صحیحه اسماعیل بن خالق اسماعیل بن عبدالخالق که حدیث 11 باب 8 از ابواب مواقید باشه، اومده که به اسنادی عن الحسین بن سعید عن فضاله عن حسین بن عثمان عن عبدالله بن مسکان عن اسماعیل بن عبدالخالق قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن وقت ظهر فقال بعد از زوال بقدم او نحو ذلک الا فی یوم الجمعه او فی السفر فان وقتها حین تزول. سوال اینه که نماز ظهر چه وقتی خونده بشه، چه وقتی خونده بشه. در جواب بیان شده که بعد از زوال بقدم، ظاهر سوال از وقت نماز ظهر یعنی چه وقتی، از چه وقتی ما شروع بکنیم به خوندن نماز ظهر، وقتش کیه. جواب امام علیه السلام اینه که بعد از زوال به قدم او نحو ذلک، در حد یک قدم تقریبا. مخصوصا اون چی که در ذیلش هم هست که الاستثنای فی یوم الجمعه او فی سفر فان وقتها حین تزور، این همون وقت زوال شمس بخون، در جمعه و در سفر وقت نمازون همون وقت زواله، ولی در ایام دیگر وقتش وقت وقتی که یک قدم گذشته باشه. یا این در روایت سعیه اسماعیل ابن عبدالخالق حدیث 11 باب 8 و همینطور روایت سعید اعرج که چون مرحوم شیخ این را به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه نقل کرده که واقفی هست، تعبیر می شود از این روایت به مبصقه سعید اعرج. دقیق مشکلی ندارم، به خاطر حسن محمد ابن سماعه که واقعی هست روایت می شود مبصقه. به اسناد یعنی حسن محمد ابن سماعه عن علی ابن نعمان و ابن رباط عن سعید اعرج عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل دو عن وقت ظهر اهوه ازا زالت شمس، وقت ظهر آیا همون وقت زواله؟ جوابی که از امام علیه السلام سوال شده اینه، حضرت فرمود بعد از زوال به قدم او نحو ذلک، بعد از زوال با یک قدم فاصله، یک قدم بعد از زوال. و همینطور روایت موثقه زره محاربی که حدیث 22 همین باب 8 اونم من حیث سند معتبره هست و من حیث دلاله مشکلی نداره. راوی میگه ما علی قدمه این نماز ظهر را میخوندیم، حضرت فرمود که النصف من ذلک احب، نصف قدمه یعنی یک قدم دیگه، از این روایت این معنا استفاده میشه. پس طایفه اول روایاتی است که من حیث سند معتبر هستند، در این روایات ما باشیم و این روایات استفاده میشه که مبدا فضیلت ظهر یک قدم بعد از زوال. طایفه دوم تقریبا دیگه حدودن دیگه میشه دیگه حدود این مقداره، با یه مقدار کم و زیاد که اگر بگن تعبیر کم و زیاد تعبیر کم کجا اون که با توجه به این که اصل وقت ظهر قبلا بیان شده که لااشکال در این که زوال عقم سلال دلوق شمس علاقه سرده، این که در مربوط از اون از روایات متعددی استفاده میشه که وقت اجزای نماز ظهر لا اشکال در این که وقت اینه، و با توجه به این که وقت اجزا اینه در این روایات که در حقیقت مشتمل بر امر متضمن امر به انجام این میکنه، این باید امر بر استحباب میشه دیگه، میشه وقت فضیلت. این حالا این روایت این طایفه اول. طایفه دوم روایاتی است که قدمین و اربعت اقدام زرا و زراعین، برای زور قدمین یا زرا و برای نماز عصر هم اربعت اقدام یا زراعین هست. این طایفه هم روایات متعددی هست، در کلام مرحوم های خویی اومده که لا یبعد دعوای تواتر اجمالی در این روایات. این طایفه دوم روایات زیادتری داره که از این روایات استفاده میشه که مضمون این روایات اینه که بعد یک ذراع بعد از زوال وقت فضیلت نماز ظهر، ولو وقت ایزاش از زواله ولی وقت فضیلتش اینه. روایاتی که در این طایفه وجود داره، روایت اولی که در این طایفه وجود داره صحیحه فضلاست، حدیث 1 و 2 باب 8 از ابواب مواقید، مرحوم صدوق به اسنادش از فضیل ابن یسار و زراره و بوکی و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه الاجلی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام انهما قالا وقت الظهر بعد از زوال قدمان و وقت العصر بعد ذلک قدمان، وقت ظهر دو قدم، عصرم دو قدم، بعد از اون دو قدم که میشه اربعت اقدام. حالا این به سند مرحوم صدوق و مرحوم شیخ هم این روایت را نقل کرده. به اسنادش از حسین ابن سعید. این روایت دومه از جهت سندی که لا اشکاله، اما از جهت دلالی آیا این روایت دلالت می کند بر اینکه مبدع وقت فضیلت قدمین هست یا نه، مرحوم آقای حکیم این صحیحه فضلا را جز روایاتی قرار داد که مدلول او اینه که منتهای وقت فضیلت قدمینه، مبدع نه، منتها، این آخر وقت فضیلت قدمین. این روایات را، این روایت فضلا را، صحیحه فضلا را جز این روایات قرار داد. ولی خب اشکال شده، همونطور که در کلام مرحوم آقای خوبی هم اومده، اشکال میشه به این فرمایش مرحوم آقای حکیم که نه، این روایت ظاهر در اینه که وقت مبدا را، وقت بخشید مبدا وقت فضیلت را داره بیان میکنه، نه اینکه منتها را دلالت بکنه. چرا؟ دو وجه ذکر کردم برای یه وجه اینه که فی حد نفسی ما باشیم این تعبیر کسی سوال بکنه از وقت ظهر و امام در جواب وقت او ظهر را بیان کنه، یا بدون سوال ابتداعا امام علیه السلام بفرماید که وقت ظهر اینه. خود این تعبیر ظاهرش اینه که یعنی از اون وقت شروع می شود، از اون وقت وقت ظهر شروع میشه، نه اینکه فقط منتها را بیان بکنه. خود این تعبیر وقت و ظهر بعد از زوال قدمان یعنی از اون وقت شما انجام بدید، نه اینکه تا اون وقت شما انجام بدید. امر یا ترغیب به اینکه تا اونجا به طوری که از اونجا به بعد نباشه، نه، ظاهر این عبارت اینه که از همون یعنی ابتدای اتیان همین وقت قدمان. این وجه اول که ظهور فی نفسه عبارت هست. وجه دوم و دلیل دوم ذیل روایته که در همینجا در نقل مرحوم شیخ طوسی این روایت صحیح فضلا را بعد از این عبارت قبلی که داشت وقت الظهر بعد از زوال قدمان و وقت العصر بعد ذلک قدمان، بعد از اون صاحب وسائل میگه مرحوم شیخ این قسمت را هم از روایت اضافه نقل کرده، و هازا اول وقت الا ان یمزی اربعت اقدام للعصر. دنبال روایت اینه که وقت العصر بعد ذالک قدمان که داره شده، تا حالا شده چهار قدم، اونجا داره که و هازا اول وقت الا ان یمزی اربعت اقدام للعصر. این بعد این ادامه دارد، این وقت تا چهار قدم دیگر. این که ادامه دارد تا چهار قدم دیگر، معلومه که اونی که قبل ذکر شده به لحاظ مبدا بوده دیگه، چون منتها را بعد داره بیان میکنه. صریح این فقره اخیره، صریح در این هست که ما ذکر قبل ذلک بیان مبدا وقت بوده، نه اینکه بیان منتها باشه. خب این پس صحیح فضلا را میشه جزء طایفه دوم قرار داد. غیر از صحیح فضلا روایات دیگه هم هست. صحیح زراره حدیث 34 همون باب که بله به اسناد یعنی زراره، یعنی صدوق به اسنادش از زراره نبی جعفر علیه السلام قال سأل دو ان وقت زور فقال زراء من زوال شمس و وقت العصر زرا من وقت زور. دیگه معلومه دیگه از اینجا زرای از زوال، یعنی دیگه از وقت زور رو که میخوای اتیام کنی از اون وقت اتیام کن. فذاکه اربعت و اقدام من زوال الشمس، بعدم ادامه داره، ولی اون قسمت مورد استشهاد همون قسمت اول هست. این روایت صحیح زراره. روایات دیگه هم هست که دلالت بر این میکنه، از جمله روایت اسماعیل جعفی که حدیث 10 باب 8 باشه. روایت اسماعیل جعفی که صاحب وسائل این را از مرحوم شیخ نقل میکنه به اسناد از محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری عن العباس ابن معروف عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار عن اسماعیل الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان فیء الجدار ذراعا صلی الظهر و اذا کان ذراعین صلی العصر. حضرت اینجوری نماز ظهر رو اون وقت انجام میداد وقتی که به اندازه ذراع برسید. خب من حیث دلاله لا اشکال در دلالت این روایت، اما من حیث سند آیا معتبر است یا معتبر نیست، در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم آقای حکیم از این تعبیر شده به روایت اسماعیل جعفی. وجه این تعبیرم اینه که در راوی به نام به عنوان اسماعیل جعفی توصیقی وارد نشده، ولو قبلش اسحاق ابن عمار و قبل او ربات دیگر موثق باشند، ولی راجع به اسماعیل جعفی توصیق وارد نشده. روی حساب میشه از این روایت تعبیر به خبر و روایت میکنن اشعاراً به ضعف او. ولی جوابی که از این اشکال من حیث سند در این روایت داده شده، یک جواب عبارت از اینه که این اسماعیل جعفی که در اینجا واقع شده همون اسماعیل ابن جابر جعفی هست. اسماعیل ابن جابر جعفی هست که هم در کلام مرموهای خوی اومده که هم مورد توصیق نجاشی، هم مرحوم شیخ طوسی و هم علامه واقع شده. البته توصیق مرحوم شیخ طوسی پیدا شده ولی توصیق نجاشی پیدا نکردیم، ظاهرا صاحب القلم باشه. بله، ولی علایال وثاقت اسماعیل بن جابر جعفی مشکلی نداره، واضحه. مرحوم بچه اول اینه که اسماعیل جعفی در اینجا همون اسماعیل بن جابر جعفی هست که مورد توصیق نجاشی و شیخ و علامه هست. این یک وجه که در کلام مرحوم آقای خویی هم عنوان شده، ولی خب اینجا یه بحث مفصل رجالی هست که آیا اسماعیل جعفی در اینجا بر اساس طبقهی که در طبقات رباط اسماعیل ابن جابر هست یا نه، یه بحث مفصلی در قاموس الرجال در جلد دو در این قسمت مطرح شده. در نهایت ترجیح دادن صاحب قاموس الرجال که اسماعیل جعفی در اینجا اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی هست، نه اسماعیل ابن جابر جعفی. این جواب اول که محل اشکال و محل بحثه که اسماعیل جعفی در اینجا اسماعیل ابن جابر باشه یا اسماعیل ابن عبدالخالق باشه یا شخص دیگه باشه، معلوم نیست چه کسی هست. ولی جواب دومی که از این اشکال ضعف سند در این روایت داده میشه اینه که به حسب طبقات رواد ما ملاحظه بکنیم در این طبقه اسماعیل جعفی مردد هست بین اسماعیل ابن جابر و اسماعیل ابن عبدالرحمن و اسماعیل ابن عبدالخالق. سه نفر در این طبقه وجود دارن که اسماعیل جعفی از باب احتمال یکی از این سه نفره و هر سه نفر چون ثقه هستن روی حساب در نهایت مشکل برطرف میشه، که این جواب دوم هم در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان جواب اخیر مطرح شده. روی حساب این روایت اسماعیل جابر هم اسماعیل جعفی هم که دلالتش واضح بود من حیث سند هم مشکلی نداره، روایت معتبر میشه. روایات دیگه هم هست که این مضمون را داره، مثل صحیح عبدالله ابن سنان حدیث 7 باب 8 و روایات دیگه‌ای که درش تعبیر زرا هست، روایات مثل یکی از روایاتی که هست صحیحه زراره حدیث 20 باب 8، روایات متعددی است که مضمون طایفه دوم که وقت مبدا برای وقت فضیلت زهر زرا و قدمین باشد و برای عصر اربعت اقدام باشه، این را میشه از اونها استفاده کرد. حضرت این کار
افضل
وقت
افضل وسطش
افضل وقت وقت فضیلت قبلش که وقت ایزاست دیگه، وقت ایزا که مشکلی نیست.
نه نه پس یه وقت فضیلت داریم بهتره یه دیگه افضل و لغات مثلا
دیگه از اون وقت دیگه، این که فعل رسول الله اون وقت بود دیگه فضیلتش اون وقت دیگه، قبلش این که قبلش هم فضیلت داره اینا که نمیتونه استفاده کنه، ولی این که حضرت این زمان میخون معلومه که وقت نه این ازش نه از این استفاده میشه، از این زمان به بعد وقت فضیلته، قبلش وقت فضیلت باشه دلیل نداریم، ولی این که این زمان وقت فضیلته، پس این زمان وقت فضیلته،
این زمان وقت فضیلته،
چون بعدش داشت که حضرت بعد نماز عصر اون وقت میخوند دیگه، پس وقت فضیلت میشه از قدمین تا اربعت اقدام دیگه، چون حضرت این نماز رو در این وقت انجام میداد. این مقدار که وقت فضیلت زوال نیست، اونی که عمده است یعنی که وقت فضیلت زوال شمس نیست، وقت فضیلت زهر با یک فاصله از زوال وقت فضیلت درست میشه. این طایفه دوم. طایفه سوم هم روایاتی است که در اونها از اونها استفاده میشه که وقت افضل یا وقت فضیلت اونه که به سایه شاخص به اندازه خود شاخص برسه، مثل شاخص باشد، که در این قسمت هم روایاتی وجود داره که این معنا از اونها استفاده میشه، از جمله روایت یزید ابن خلیفه که حدیث اول باب 10 از ابواب مواقید باشه، بله، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن یزید ابن خلیفه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا انک به وقت فقال اذن لا یکسب علینا، از همین روایت استفاده توصیف عمر ابن حنظله میشه، قلت ذکر انک قلت ان اول صلات افترض الله علی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم از ظهر باب قول الله عز و جل اقم صلات لدلوک الشمس فاذا زالت الشمس لم یمنعک الا صبحتو که ثم لا تزال فی وقت الا ان یسیر الظل قامه و هو آخر الوقت فاذا صار الظل قامتا دخل وقت العصر فلم تزل فی وقت العصر حتی یسیر الظل قامتین و ذالک مسا. خب از این روایت استفاده گفتن استفاده این معنا میشه که وقتش به قامت تیز شده، عنوان بله قامت و قامتین مثلا که همون مثل و مثل این باشه ملاک در انجام دادن نماز ظهر و عصر قرار گرفت. من حیث و سند در این سند این روایت یزید ابن خلیفه است که توصیف خاصی در مورد او نیست، ولی قابل توصیق با بعضی از مبانی عامه هست و یکیش اینه که از یزید ابن خلیفه صفوان نقل میکنه، صفوان هم جزء اون سه نفری است که مرحوم شیخ فرموده که لا یروون و لا یرسلون الا انسقه، به خاطر نقل صفوان که از ثلاثه است و قاعده توصیق مشایخ ثلاثه یزید ابن خلیفه حکم به وثاقت او میشه. روایات دیگه ای هم در این قسمت وجود داره، مثل روایت بله مثل روایت محمد ابن حکیم که حدیث 29 باب 8 باشه، که در این روایات هم بله وقت ظهر اول وقت ظهر قامت و اینا ذکر شده. عنوانی که در این روایات هست عنوان قامت و مثله، البته به صورت مشخص اینکه ابتدا باشه در این روایت نیومده، ولی روایات دیگه اومده مثل بله مثل موثقه زراره که حدیث 13 باب 8 سالت و ابو عبدالله علیه السلام ان وقت صلات زور فلغی فلم یجبنی فلم معنکان بعد زاده قال عمر ابن سعید ابن حلال ان زراره سالنی ان وقت زور فلغی فلم اخبره فخرجت بله فخرجت من زالک. امام علیه السلام فرمود زراره از من سوال کرد، من جوابشو ندادم، شاید مثلا ناراحت شده، فخرجت من ذلک، این حالت او موجب مثلا دلگیر شدن من هم شده، ناراحتی من هم شده، فقره و بله منی از سلام لقل له، فرمود که به زراره سلام رو برسون، به او اینجور بگو اذا کان ذلک مثلک فصل الظهر و اذا کان ذلک مثلیک فصل العصر. شاخص به اندازه مثل رسید وقت نماز ظهره، به اندازه مثل این که رسید وقت نماز عصر. این روایت بله روایت موثقه زراره. یه روایت از معاویه ابن وهب هم هست که در همین باب 10 هست، او هم مضمونش همین مثل و اینها هست. حدیث 5 باب 10 من حیث و سنن موثقه است، چون هم حسن ابن محمد ابن سماعه واقع در سنده. متن روایت اینه ان ابی عبدالله علیه السلام قال اتا جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مواقیت صلات فاتا حین زالت شمس و امره فصلى الظهر ثم اتا حین ظل قامه فامر العصر ثم اتاه. و این رو در روز اول اینجوری هست، بعد تا حدیث ادامه داره در روز دوم اینطور داره ثم اتاه من الغد حین زاد فی الظل قامه فامره فصلى الظهر. وقتی که تازه به اندازه قامت به مصر رسید اون وقت فامره فصلى الظهر، حضرت نماز فصلى الظهر ثم اتاه حين زار من الظل قامتان فامره فصلى العصر. البته این روایت روایت معاویه ابن وهب، موثقه معاویه ابن وهب. روایات دیگه هم هست، از جمله روایاتی که دلالت بر این مطلب میکنه روایتی است که قبلا هم به مناسبت خونده شده در نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به محمد ابن ابی بکر که حدیث 12 باب 8، در اونجا در اون روایت اومده که وقت نماز ظهر وقتی باشه که سایه به اندازه مثل برسه، وقت نماز ظهر وقتی باشه که سایه به اندازه مثل برسه. حالا روایاتی متعددی هست که مثلین، قامت، قامتین در این روایات ملاک قرار گرفته. خب با توجه به این که در مجموع ما 3 طایفه از روایات داریم و یوجد در هر 3 طایفه روایات معتبر من حیث و سند، کلام در اینه که چگونه بین این روایات جمع بشه، چجور بین این روایات جمع بشه. از یک طرف بعضی از روایات قدم را ملاک قرار دادن، از یک طرف روایات دیگر قدمه، یا در روایات دیگر مثل مثلا قرار داده شده، یا در بعضی از روایات انجام دادن نافله، وقت نافله، همونطور که از حاشیه بعضی محشین عروه استفاده میشه، اون مقدار زمانی که برای نافله وقت احتیاج هست اون باید بگذره تا وقت نماز ظهر شروع بشه. با توجه به اختلافی که در مضمون این روایات هست چگونه بین این روایات جمع بشه. در اینجا بله
صابر
هم باید
که از زوال
فرمیشه صابر فرمیشه دیگه مبنایی ایشون برای چی بوده؟ بله دیگه هم روایاتی هست که همون که وقت زوال دیگه از وقت زوال بله اون روایاتی داریم بله روایاتی داریم که دلالت بر این جهت داره که اون من درسته روایاتی هست که وقت بعد زوال این وقت فضیلت نماز ظهر اینه این روایات بعضی از اینا روایات خاصه هست که به خصوصی مثلا در مورد نمازها وارد شده بعضی از اینها روایاتی است که به نحو قاعده عام فرمودن در هر برای هر نمازی دو تا وقت قرار داده شده و وقت فضیلت هر نمازی اون اول وقتش هست اون روایات هم روایات متعددی است که از اونها این معنا استفاده میشه که در هر نمازی افضل اوقات اون نماز وقت اولشه این روایات اینجوری هم داریم روایات متعددی هست بله با توجه به این روایاتی که بله درست فرمودین این قسمت را که این روایات اینطوری هم داریم که از اون روایات استفاده میشه و در اثنای بحث به بعضی از اون روایات اشاره میکنیم در مقام بررسی جمعهایی که اعلام کردن در این قسمت با توجه به مجموع این طوائف مختلفه و متعدده باید ببینیم که چجور بین اینها جمع میشه و در اینجا در این بحث در کلام مرحوم صاحب حدائق دو تا جمع بین این اخبار مختلفه در بیان وقت فضیلت نقل شده از اعلام دیگر یک جمع صاحب معالمه در منطقه جمان یک جمع هم جمع بله صاحب ذخیره هست که بعض الافاضل در کلام مرحوم صاحب حدائق تعبیر شده جمع صاحب ذخیره محقق سبزواری در ذخیره هست دو تا جمع را صاحب حدائق نقل میکنه از این دو بزرگوار و بعد مناقشه میکنه نسبت به این جمع هایی که این اعلام کردن ببینیم که آیا این مناقشات این برای چه مناقشاتی بر این جمع ها وارد هست و آیا این مناقشات تمام همه اینها یا بعضی از این مناقشات قابل جوابه این رو مرحوم صاحب حدائق در جلد در این بحث را مرحوم صاحب حدائق در جلد 6 حدائق صفحه 138 و بعد اونجا این را مطرح کرده کیفیت جمع بین اخبار مختلفه در وقت فضیلت و مناقشاتی که به این جمعهای دیگر میشه و خود ایشون هم یه جمع آخری را در این روایات مختلفه مطرح می‌فرمایند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.